درس خارج طهارت جلسه 93 سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا ام کافره اگر مسلمان شد ولد تابع این ام می شود یا نه. گفتیم که مقتضای بعض روایات اینه که بله، روایت عبان و روایت عبید ابن زراره میتوان بهش استدلال کرد. دو طایفه دیگر از روایات که صاحب جواهر به اونها استدلال فرموده بود، اونها هم در این مقام بنابراین که تقریب استدلال رو در اون مقام قبل قبول کنیم، اینجا هم قابل قبوله. یکی روایات وارده در غسل میت که مثلا یکی از اونها روایت سماعه اینجور بود: عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل واللحد والکفن؟ قال نعم کل ذالک یجب علیه اذا استوى. تقریب استدلال اینه که این روایت عمومش یا اطلاقش شامل همه اطفال میشه، چه پدر و مادرشون مسلمان باشن، چه کافر باشن، چه بعضشون مسلمان باشن بعضشون کافر باشن، همه رو میگیره. نخرج من در اونجایی که والدینش کافر، چون دلیل قطعی داریم که اونها واجب نیست غسل دادن و کفن و لحدشون، مازاد بر اون مقدار داخل در عموم باقی میمانه. فقط اونی که پدر و مادرش هر دو کافرن مقطوع است که واجب نیست و تخصیص میخوره. در مازاد بر اون رجوع به عموم عام میکنیم. پس بنابراین این فرزندی هم که مادرش فقط اسلام آورده ولی پدرش در کفره، این مشمول این روایات وجوب غسله. وقتی مشمول روایات وجوب غسل شد، به اون دو بیانی که گفتیم بین غسل و طهارت ملازمه هست، قهرن طهارت این بچه رو هم اثبات میکنه، مگر کسی در اون تقریبها اشکال بکنه. خب این به این روایات هم پس میشه استدلال. طایفه بعد که صاحب جواهر به اونا استدلال فرمود، روایات وجوب صلات جنازه هست. بله بله، یه سال توان استفت یعنی ترک استفسال دیگه، امام استفسال نکردن، کیا مخصوصه تو؟ نه، ترک استفساله. میپرسه عن سق از توت خلقت هو یجب علیه الغسل، نفر بودن که خب این سه هر دو پدر مادرش مسلمونن، یکیشون مسلمونه، چجوره؟ اینا رو نپرسته. مگر شما ادعا بکنید که قطعی و مسلم و مرتکز عند المتشرعه بوده که اونا اصلا نه. خب اگه همچی ارتکازی باشه، ولی همچی ارتکازی هم ثابت نیست. عجبه، اون که مثبتین بودن. خب در مورد پدرش مسلمان باشه هم این شامل میشه هم اون. اما اگر ما ببینید اون روایت منافاتی با این روایت نداره که، تخصیص که نمیزنه که. هست که نمی کرد، اثباتشه که نفی معدا نمی کنه که، ممکن مادرم هم اینجور باشه. گفته اب وقتی بود مسلمان حساب میشه، خب ممکنه مادرم هم اینجور باشه، اثباتشه که نفی معدا نمی کنه. و اما روایات صلات بر جنازه که باب 13 از ابواب صلات الجنازه، اونجا یک روایت از باب نمونه که قبلا خوندیم، حالا تکرار بکنیم. روایت یک همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الصلاة عن السبی متى یصلى علیه، قال اذا عقل الصلاة. سوال میکنه که سبی متى یصلى علیه، فرمود اذا عقل الصلاة، یا بعضش داره وقتی 6 سالش بود و روایات متعددی که در این باب است. باز اینام اطلاق داره، سبیه که عقل از صلات، صلاتو میفهمه، یعنی اگه بهش بگن میفهمه، یعنی که بالفعل الان عقل از صلات، مقصود اینه که یعنی اگه بهش بگن میفهمه، به این حد از تمیز رسیده. خب اهم از این که پدر و مادرش مسلمان باشن، هر دو کافر باشن، یکیشون مسلمان باشه، همه رو میگیره. نخرج از این به اندازه قطر متیقن، و اون اونجاییست که هر دو والدینش کافر باشن، بنابراین مازاد بر اون داخل در این دلیل باقی میمونه. اگر به این روایت صحیح باشه استدلال در مقام قبل، که گفتیم صحتش مبنی بر فرمایش محقق خوئیست که ایشون در تنقیح فرموده است که از مسلمات که نماز بر غیر مسلم مشروع نیست، نماز بر مسلم مشروع است، یا مسلم حقیقی یا مسلم حکمی، قهرن این ولد مسلم حقیقی که نیست، باید مسلم حکمی باشه. اگه اینو تسلم کردیم، این ادعایی که ایشون فرموده، خب دلالت تمامه، منتها برای طفلی که ممیز باشه. این از این روایت این مطلب استفاده، این که اذا عقله داره. اون روایت 6 سال و اینها، اون البته ممکنه حالا 6 ساله ها فرق بکنن، بعضی 6 ساله ها ممیز بشن، بعضی ها نشن. اگر بگیم این اذا عقله، اون رو هم تقیید میکنه، خب نتیجه کل روایات این میشه که باید ممیز باشه. اما اگر گفتیم نه، اینا تقیید نمیکنه، دو تا ملاک داره ذکر میکنه، یا 6 سالش باشه یا اذا عقله ولو 5 سالش باشه، مثل اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر، دو تا ملاک. این روایات هم میگه هر طفلی که عقل از صلات، نماز باید برش بخونه، 6 سالش هم شد نماز باید بخونه، دو تا ملاک داره ذکر. خب بنابراین اگر اونجا اشکال نکردیم، اینجا هم قابله، من تا اونجا محل مناقشه قرار دادیم، فلذا استدلال در مقام فقط مبنی بر اون مسلکی کسانی که اونجا قبول دارن. این روایاتی است که ما در قبل داشتیم، بنابراین به بعض این روایات برای مسئله ما نحنفی میتونیم استدلال کنیم. فلذا ما افاده فی المستمسک که فرموده است ان تبعیت للام فالنسو قاصر عن اثباتها، این محل تأمل واقع میشه که نه، بعضی از این نصوص قاصر نیست. به علت این که ایشون فرمودن نصوص قاصرون لاثباته ها، اینه که خیال شده در باب یه روایت بیشتر نیست و همون روایت حفص بن قیاسه، و این بزرگان هم محقق خویی هم محقق حکیم قدس سره و هم معمول شراح به خدمت شما عروه و حتی غیره، این در این مقام نمیدونم چرا خیلی تتبع ناقصی داشتن، روایات باب همه ادله رو فحص نفرمودن، خیال کردن یه روایت اینجا بیشتر نیست، فرضا اون روایت هم که اب بود، گفتن خب اب که امو نمیگیره، فلس و قاصرون. با حال اینکه خب این همه روایات بود که اینا رو باید از این جهت ما معطل شدیم تا اینکه استیفاء حق این مسئله بشود که در کلمات کمتر تعرض بشده. پس به حمد الله به واسطه این روایات، بعض این روایات لااقل میتونیم در عمق بگیم. علاوه بر این ادله بعض ادله دیگر هم ببینیم آیا ادله دیگر که اونجا داشتیم اینجا داریم یا نداریم. دلیل دیگر اجماع بود. اجماع به سه نحو در اینجا بیان شده. یکی در خود موضوع، در خود موضوع یعنی این که فرض این باشه که عام مسلمان شده. شیخ طوسی رضوان الله علیه در مقصود این چاپ جامعه جلد سوم صفحه 179 و طبع قبل صفحه 342، شیخ طوسی در اونجا فرموده فاعتبار و اسلام طفل به شیئین. یه طفلی بخوام بگیم مسلمونه، مسلمون بودنش به دو راهه. احدهما یعتبر به نفسه و ثانی یعتبر به غیره. راه اول چیزیست که در خودش محقق میشه، مثل که شهادتم بیاد بگه. راه دوم اینه که نه، غیر مسلمون شده به برکت اون، این میگیم اینم مسلمونه که این میشه اسلام طبعی. و ثانی یعتبر به غیره، فاعتباره به نفسه سیجی و بیانه، و اما اعتباره به غیره فسلاست و ازرب. سه قسم. احدها الابوان، یه راه اینه که پدر مادر هر دو مسلمون بشه. و ثانی اصابی، این که اسیر کنندش مسلمان باشه. و ثالث دارالاسلام. تو دارالاسلام یه بچه رو ببینیم گذاشتن یه گوشه بذارن کنار حرم کنار سر، یه بچه یه شیخاب گاییم ایتون تو دارالاسلام حکم میشه به اینکه این مسلمونه، ولو آدم احتمال بوده یه ارمنی شد این کارو کرده باشه که پدر مادر ارمنی باشه. اما اعتباره بالوالدین، مراجعه میفهمی کلماتش زیباست اینجا، من حالا طولتون میکشه همه رو نخونم. فاما تا میرسه بعد از چند سطر، فاما اذا اسلمت الام فان اسلامه به شیء واحد و هو اذا کانا مشرکین فاسلمت هی. اگر پدر و مادر هر دو مشرکن و کافرن، فاسلمت هی، مادر مسلمان شد. در اینجا فان الحمل والولد تبع لاسلامها للآیه، که ما آیه رو گفتیم دیگه در نصوص، و اجماع الفرقه. پس ایشون ادعای اجماع در خصوص این مسئله فرمود که اجماع فرقه و طائفه امامیه بر این است که این تبع مادر میشه ولو پدر مسلمان نشده باشد. این یک اجماع که بر خصوص مسئلتونا ادعا شد. نحوه دوم ادعای تسالم و اجماع، تسالم که یه خود بالاتر از اجماع هم هست، ادعای تسالم شده بر این که ولد تابع اشرف ابوین، اشرف ابوین، اشرف عمودین. گفتن این یه قاعده ایست که مورد تسالم اصحابه. در مستمسک این رو هم فرموده. تسالم اجماع ممکنه که اجتهادیه، ولی همه این اجتهاد رو کردن. اما تسالم یعنی این که یه امر ضروری و مسلم و مفروغ عن هست که کنه بدیهیه، از این جهت تسالم بالاتر. امر سومی که ادعای اجماع برش شده، یعنی نحوه سوم، فرمایشی است که از صاحب جواهر در کتاب جهاد نقل میشه که ایشون فرموده این عموم حکم برای پدر، مادر و سایر عمود، جد، جد، همه اینا، این مفروغ عنه پیش فقها، این تبعیت مفروغ عنه، یعنی یه چیز مسلم گرفته شده، جای نقاش نداره، دلیلم نمیخواد، چند واضحه، یه امر اینجوریه. خب این سنه ادعای اجماع در اینجا وجود داره. اینا دیگه وابسته است یه مقداریش به اطمینان فقیه که از این کلمات و این فرمایشات برای انسان اطمینان حاصل بشه که مسئله اینجوری هست. و الا اگر کسی بگه خب اینا برای انسان یقین نمیاره، گاهی فقها ها یه مسئله که برای خودشون مسلمه یه مقداری هم میبینن به نحو مبالغه آمیز یا حالا چجور تعبیر بکنیم که خیلی چیز نباشه، بالاخره به نحو حماسه، گاهی بعضی اساتید تعبیر میگن به نحو حماسه، همین چیزی همه میگن مسلمه نمیشه اینجوری. خب دیگه حالا این وابسته است به اینکه انسان چه مقدار. بله کن نه، این فراتر از این مدرک ها، این مسئله، این مدرک هایی که خود اینقدر حرف داره و شبه داره مورد تسالم همه فقها اینا شده باشه یه خود کن نه بالاتر. خب این هم هست و البته این عرض کردیم اگه اون واقعا هیچ روایتی نداشتیم اعتماد بر این مقدار مشکل بود، اما با وجود اون بعض روایات اینها معاذد و معید و اینها میتونه باشه. راه بعد و دلیل بعد که ما قبلا داشتیم اینجا هم مهمه، یه خود برای این معطل میشیم که الان بعضی فقهای معاصر حتی در عمق گفتن محل اشکاله، یعنی حتی امروز هم بعضی میگن در عمق محل اشکاله. اینجا راه دیگری که قبلا داشتیم تمسک بود به عمومات داله بر طهارت اشیاء و عناوین اولیه، الاشیاء کلها کل شیء طاهر یا کل ما طلعت علیه الشمس و طاهر، اینا تقریب استدلال چی بود؟ این بود که میگه همه چی پاک، ما از این همه چیز پاکه به اندازه‌ای که دلیل قائم میشه بر نجاست رفعیت میکنیم، مازاد بر اون مرجع ما میشه عموم این عام. ما چه مقدار دلیل داریم برای اینکه اطفال کفار نجسه؟ اون مقداری که دلیل داریم جاییست که پدر و مادر هر دو کافر باشن، اما اگه یکی از اینا مسلمان شد ما دلیل بر نجاست نداریم. حالی که دلیل بر نجاست نداریم میگیم کل شیء طاهر، یا میگیم الاشیاء کلها طاهر. نقتصر در تخصیص این عمومات بر مقداری که مخصص دلالت میکنه، و چون مخصص ما اجمال داره این صورت رو نمیگیره، چون دلیلمون لبیه اجماع و سیره هست، بنابراین مازادش رو به اون عموم عام مراجعه میکنیم. خب این استدلال در اب هم گفتیم دارای جوانبی بود، اونا رو بحث کردیم. مهمترین اشکالش چی بود؟ این بود که ما همچه عموماتی نداریم. اما اگه کسی مثل آقای آخوند و مثل شیخون الاستاد حائل قدس سره ما قائل باشن به وجود همچه عموماتی، یا مثل ما نصب الالامام فی اوائل امره که می فهمونده الاشیاء کلها و منغمرتون فی بهار تهارت والهلیه، خب این استدلال هم فی محلهی میشه لولا بعض اشکالاتی که قبلا گفتیم. بله بله، ایشون هم اخیراً دیدم تو کلماتش میفهمون حرف آی آخون که فرمونده کلش این طهارت ها تعلم انه و قذر صدرش دلالت میکنه بر طهارت اشیا به عناوین واقعی، درسته. بله حالا به خدمت شما ما طلعت علیه شمس دیگه این اشکال رو نداره، شی به خدمت شما درسته شی معمولا، ولی که در این لسانی که همه چیزو با هم میخوان بگن کل شیء این حال کن الا وجهه، از اتالی میفهمد انسان رو شامل نمیشه اونجا. ان الله علی کل شیء قدیر نمیگیره انسان رو، اینجوری نیست. بله شی اگر یه وقت میگه برو شیعی برای من بیار اونجا درسته، اما اینجور عباراتی که بخوان همه چیز عمومات بگن این شاید کم لطفی باشه یه وقت. و اما دلیل بعد، بله، بنابر این مسلک و الا قاعده طهارته، درست؟ بنابر این مسلک که این روایت صدرش یه حکم داره میگه، ذیلش حکم دیگه داره میگه، که آقای آخون فرموده کل شیء طاهر یعنی کل شیء من الاشیاء محکومون به طهارت الواقعیه، حتی تعلم انه قذر، میخواد استصحاب بگه، بگه حالا این طهارت واقعی همطور باقیه تا علم به نجاست پیدا کنی. فلذا فرموده صدرش یک حکم بیان میکنه که واقعی، ذیلش حکم ظاهری استصحاب بیان میکنه. اگر کسی اینجور بگه مثل آقای آخون، خب قهرن دلیل پیدا میکنه بر طهارت واقعیه همه اشیا. ولیکن در محل خودش این تضعیف شده به اینکه این ذیل عنوان به صدر میده، کل شیء یعنی کل شیء لا تعلم نجاسته و طهارته، یعنی هر شیء مشکوک، پس میشه قاعده طهارت. بله؟ نه، کل شیء که مشکوکه برات تلی طهارت واقعیش. و اما خب دیگه اینا بحثش تو استصحاب و مولا اونجا، همون صدرش دیگه اونجا بحث شده دیگه، چون این روایت دل روایت آقای آخون از روایت استصحاب شمرده، گفته صدرش اینه ذیلش اینه. خب فرعن اگه اینجوری شد در مانانوی قابل استفاده میشه، لولا فرمایش آقای مقدسی که کسی بگه شعیر نمیگیره قابل استفاده میشه. و اما اشکال دیگر، راه دیگر، راه حل دیگر، راهی است که محقق خویی فرموده و ایشون به این دل بسته و با این تمام موارد درست کرده، و اون است که ما به اصل اینجا تمسک میکنیم، به این توضیح که خب دلیلی که میگه بچه کافر نجسه، ولد کافر نجسه، سیره است و اجمال، بنابراین قدم اطلاق نداره، قدم متیقنش جاییست که پدر و مادر هر دو کافر باشن، اگه یکیشون مسلمان شد شمول اجماع و سیره نسبت به اون مورد مشکوک. پس بنابراین ما برای بچه‌ای که مادرش مسلمان شده دلیل نداریم که نجسه، به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که بد ولد کافری که پد مادرش مسلمان شده است پاکه یا نجسه، کلش این طاهر حتی تعلم انه قذر. و چون استصحاب هم در شبهات حکمیه جاری نمیدانیم، خب استصحاب هم که در شبهات حکمیه جاری نمیدانیم، آقای خویی میفرمن بنابراین تمسک میکنیم به قاعده طهارت. این دلیل خوبیه. در جده هم همین جور میگیم، در جده هم همین جور میگیم، در ولد اگه جد پنجمش هم باشه مسلمون بشه همینجور میگیم، همه این موارد شامل میشه. خب این بیان ایشونه. بنابراین دیدید که متوقف هست بر چی؟ بر اینکه استصحاب در شبهات حکمی جاری ندانیم، خب ایشون علل مبنا جاری نمیده. دو، متوقف هست بر اینکه قاعده طهارت بگیم در مسبوق به نجاست جاری میشه، ولو این که استصحاب نجاست نداشته باشه، و ایشون قائل است ولی شهید صد عرض کردیم که ایشون چون میفرماید این کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذر، این کلمه قاف زال را مردد است بین صفت که قذر باشه یا فعل که قذره باشه، از این جهت مردد بین این دوتا، اگه قذره باشه یعنی هر چیزی پاک تا این پیدا کنی، یه زمانی در او حدوث نجاست شد، قایت اینه، و ما خب در این ولد کافر میدونیم یه زمانی حدوث نجاست شده، اون وقت گنو مادرش مسلمون نشده، پس بنابراین به این قاعده نمیتونیم تمسک کنیم چون قایت حاصل است. اما اگه قذر باشه یعنی تا بدانی خودش نجسه الان قذر، و ما الان شک داریم که این قذره یا نه. بله؟ بله اونم همه جوره. بله اون که بهتر، اون که بهتر، بله اون اصلا از موقع نطفه اگر باشه اون موجود اصلا مسلمونه با همین حالا همین دلیلا. و خب پس به خدمت شما عرض شد که این بیانه ایشون، این استدلال قهرن استدلالیست مبنایی، ولی اگر کسی مبناهاشو قبول بکنه بهترین راه، منتها باز تبعیت رو اثبات نمی کنه به لغت تبعیت، بلکه نتیجت و تبعیت، چون به قاعده طهارت ما داریم میگیم که این پاکه، نه چون تابع ماده است. یعنی در این فرد قاعده طهارت میگه این پاکه. راه دیگر که مقدمه بر این راه هست، ولیکن به خاطر اینکه فرمایش ایشون بود مقدمه عرض کردیم، راه این نیست که قبلا باز در اب گفتیم که بعد از اینکه باز ما دلیلمون لبیست و نجاست این ولد الان بر ما روشن نیست، به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که این پاکه یا نجسه، استصحاب عدم جعل نجاست میکنیم. که اگر استصحاب عدم جعل نجاست جاری باشه، قهرا حاکم بر قاعده طهارت و اون مقدمه. بگیم یه وقتی که برای این جعل نجاست نشده بود برای ولد کافر، برای یه مقطعش اون عدم جعل مبدل به جعل شد، اون مقطعی که هر دو کافر باشن، برای این مقطع که یکیشون از کفر میاد بیرون، آیا جعل نجاست شده یا نه، استصحاب همون عدم جعل رو میکنیم که توضیحش مفصلا قبلا گذشت. خب این هم یک راهیست لولا اشکالات که در اونجا بود که بعضش رو جواب دادیم، ولی یک اشکالش گفتیم جواب نداره. و اون چه اشکالی بود؟ بله، که استصحاب عدم جعل نجاست معارض است با استصحاب عدم جعل طهارت. البته این تعارض در صورتی است که ما بگیم علم اجمالی داریم که بالاخره اشیاء یا پاکن یا نجس. اما اگه کسی بگه نه ما علم اجمالی نداریم، شاید بعضی اشیاء باشن که شارع نه میگه پاکه نه میگه نجس. و آیا آیه نازل شده که هر چیزی یا پاکه یا نجس؟ بله، بعضی چیزا پاکن، بعضی چیزا اعلام کرده نجسن، بعضی چیزا سکوت کرده راجع به اونها هیچ چی نگفت، لا پاکن ولا نجس. خب وقتی نه پاکه نه نجسه، جا به جا باید محاسبه بکنیم از نظر احکام مختلف، احکامش مختلف میشه. اگه یه خوردنیه که دلیل بر پاکیش نداریم، بر نجاستش هم نداریم، خب ادله میگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بینه، خوردنش حلاله چون نجس حرام خوردنش، ما که نمیدونیم این نجسه، نجس حرامه، اما چیزی که لا نجسون ولا طاهر، خب چه اشکالی داره خوردن؟ اما اگر میخوایم لباسه یا یک چیزی با اون لباس، یک مثلا موادی جدیدن کشف شده، نمیدونیم پاکه یا نجسه، با اون لباس درست کردن، اگر گفتیم از صلات مشروطون به طهاره، بحران با اون نماز نمیتونیم بخواه، چون سلف طاهر نماز نمیتونه بخونه چون این طاهر نیست. بله؟ آره دیگه، یعنی قاعده طهارت هم نداشته باشیم، یعنی بگیم یه چیزایی هست که اینجوری، اما قاعده طهارت رو قبول کنیم که اشکال نداره. بله، قاعده طهارت میگه همه چی پاکه، بله، مگر مسبوق به نجاست باشه. اونجا مثل مانند دیگه مسبوق به نجاست، قاعده طهارت هم نمیاد. خب نمیاد، خب بگیم لا پاکن ولا نجسون، چه اشکالی داره؟ تعارض هم نمی کن. ولی طهارت بالاخره اثبات نمیشه، اثبات طهارت نمیتونیم بکنیم. این تمام کلام ما راجع به ام. و اما مقام بعد راجع به جده، اگر پدر کافره، مادر کافره، ولی جد مسلمان شده، حالا جد پدری به خصوص مسلمان شد، یا ابوینش از دنیا رفتن کافرین، جدشه و این داره با جدش زندگی میکنه، آیا اینجا چی میشه گفت؟ در اینجا مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در شرح قواعد در اونجا فرموده است که و اسلام الاجداد که اسلام الآباء مطلقا سواء کان الاقرب حیا او لا، تا اینکه می فهمد بقیل بالعدم، بعضا گفتن نه اسلام و اجداد مثل آبا نیست، لأن المتیقن الآبا ولا اقل من الشک فی غیرهم فیندرجون فی حکم ضرار الکفار. از عبارت شیخ جعفر کاشف الغطا که از مهره فن فقه استفاده میشه که بعضی قائلا به اینکه اجداد فایده نداره. حالا مقتضای ادله چیه؟ تمام ادله که دیروز و امروز اشاره کردیم خب در ذهن مبارکتون هست، اونا هیچ کدوم، اوناش که گفتیم استدلال اصلا غلطه و نمیشه بشه استدلال، وقتی که میره کنار میمونه یه چند تا روایت که در مورد اب تونستیم استدلال کنیم یا در مورد ام توانستیم استدلال کنیم. خب در مورد اون روایت زید ابن علی، اون چی بود؟ اون بود که اذا اسلم الاب جر الولد الی الاسلام. اگه بگیم اب شامل اجدادم میشه، اجداد چه به خصوص اجداد پدری، پدر بزرگ میشه نمیگن؟ میگن پدر بزرگ دیگه. ابه و شما به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیگید پدر، افتخار شما اینه که میگید با این که از طرف مادره دید. بنابراین و در ذیل آیه مبارکه همون الحقنا بهم ذریاتهم والذین آمنوا و تبعتهم ذریاتهم به ایمان الحقنا بهم، خوندیم روایاتشو که روایت فرمود سید الشهدا علیه السلام امام حسین ملحق به رسول الله استدلالا به این آیه که خدا فرمود من ملحق میکنم ضراری مؤمنین رو به خودشون، بنابراین سید الشهدا از من ذریت الرسول فیلحق به، در اون روایت بود. خب آی حکیم فرموده بعید نیست که بگیم شامل میشه، که این اب که در اینجا هست فمن ادرک، که این اب که در اینجا هست اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام، بله شامل اون هم میشود، این هم ولدشه دیگه. فلذا شما که در باب نکاح میگه آقا مثلا مناکحه با ولد جایز نیست، خب شامل جد میشه که با نوش نمیتونه مناکحه کنه. نه دلیلش همینه، میگه اب لا تنکهو ما نکه آبا اکم، به این آیه تمسک میشه، میگن بله زن که مادر بزرگ اینم نباشه، آبا اکم مثلا جدش تعدد ازدواج داشته یا مادر بزرگ این فوت شده بوده یه زن دیگری گرفته، یا نه تعدد زوجات بوده که بعضی از زوجات اون جزء عمود این حساب نمیشن، زن بابای زن جدشه. خب اگر کسی ولی لاتن که اون ما نکه آبا اکام، گفتن شامل این میشه دیگه، آبا شامل این، آبا معناش این نیستش که یعنی پدر مباشر، آبا جد هم شامل میشه این. بله پس اطلاق اب کرده برش. این به خدمت شما عرض کردم که غایت ما یقال فی المقام، منتاب قهرن این شبهه هم داره که کسی ممکنه بگه انصراف داره به اب، به پدر مباشر و بلا واسطه. نه خدمت شما عرض کردم، مخصوصا اگه اجداد خیلی بالا باشه. چه ربطی داره به این؟ نه میخوام اینم اب شاملش میشه، حالا جدم ولایت داره، امم ولایت داره، حالا ولایتشون عرضی طولیه ربطی به این نداره، اینجا در صدق اصل داریم صحبت میکنیم. بله نه اب که گفته میشه، الان کسی میگه من با پدرم رفتم فلان جا، همه تو ذهنشون نمیاد لعله با جدش بوده. اب پدر یعنی همون بلا واسطه، اون قید میخواد پدر بزرگ باید گفت. تو فارس اینجوریه دیگه، ببینید جد و اینا یه قید میخواد، پدر بزرگ. اما پدر بدون قید ظاهرش یعنی پدر بلا واسطه انسان، پدر صلبی انسان و بلا واسطه. تو عرب هم همینجوره، تو همه لغات هم همینجوره که انصراف داره. بنابراین جزمه به اطلاق پیدا کردن محل اشکاله، به خصوص الان مذهب آقای آخوند که اگر بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب موجب عدم انعقاد اطلاقه، حالا اگر اینجا بگیم که اب صلبی قدر متیقن در مقام تخاطبه، این یه روایت. اون روایت دیگر روایت قیاس بود، اذا اسلم الرجل، اون سوال اینجوری کرد، ان الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب و ظهر علیهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار. این شاید دلالتش از اون قبلی بهتر باشه، چون میگه وقتی مرد مسلمان شد این اسلامه و اسلام خودش و فرزندان صغارشه. خب فرزندان گفته میشه اینا همه ذریه هم فرزنده، نوه ها هم جزء فرزندان، به خصوص نوه های پسری جزء فرزندان هم که ولایت هم بر اونها داره، چون جد مادری ولایت بر نوه های دختریش نداره دیگه، ولی جد پدری ولایت داره بر خود پدر و بر فرزندان هم. چه دخترشون چه پسرشون. بنابراین اونجا لبولده استقار، اونجا گفتن ولد به فرزندان و نوه ها تداول داره بدون قید. علاوه بر این که این مسئله هم در بین افراد که بسیاری از اوقات اجداد سرپرست نوه هاشون می شدن، چون پدراشون فوت شده بودن یا در جنگ ها کشته شده بودن، اینا دیگه تحت کفالت اجدادشون بودن، اونا جوان بودن فلان بودن، میرن جبهه میرن کشته میشن، پدرها که پیرمرد بودن و فلان و اینا دیگه باقی میمونن که اهل جبهه نبودن و نمیتونستن، اینا سرپرست اون بازماندگان میشدن. حالا میگه وقتی که لشکر اسلام بر اونها پیروز شد، اگر کسی مردی ایم و اسلام آورد، این اسلام اسلام خودش و فرزندانشه. خب این فرزندان نیاز دارن یعنی همین ذریه‌ای که با او دارن سرپرستی میکنن و عائله او هستن. فرضا دلالت این روایت از روایت قبل اقوات بر این که بگیم جد را شامل میشود. بله؟ اون از هر افرادشه، نه اینکه انصراف داشته باشه ولد او رو نگیره، نسبت به ولد صلبی و بلاواسطه از هر هست. اینم بعید نیست که بگیم، ولی که خب یه دغدغه‌ای در این حال داره که کسی ممکن. و اما دیگه روایت دیگری که ما بتونیم دل خوش کنیم به او وجود نداره، مگر همون و احد و ابویه نصرانی. خب باز اونجا احد و ابویه داره، اذا کان احد و ابویه نصرانی، یعنی در روایت ابان و روایت عبید ابن زراره، بالاخره واژه اب اخذ شده در اونا و واژه اب باز این مشکل رو داره. بنابراین از نظر روایاتی که اونجا میشد استدلال بکنیم مشکل است ما بخوایم اثبات بکنیم. میمونه اون طریق اجماع که بعضی ادعای اجماع فرمودن، یا تسالمی که گفتیم اجماع به اون سیاقی که گفتیم که عمودین ولد تابع اشرف عمودینشه، و این که صاحب جواهر فرمود که انه حکم مفروغ انه بین اصحابه، اینا اگر کسی بهش اتکا کنه میماند اون مسئله تمسکی به اون عموماتی که داله بر طهارت همه اشیاء هست و همون بیانی گفتیم، یا قاعده طهارت به بیانی که در عم گذشت، یا به استصحاب عدم جعل نجاست که در عم گذشت و در اب گذشت. اینا مال اینا. و بذارید من این به یک کلمه رو عرض کنم برای اینکه وقت خدمتتون است. و اما جده دیگه حالش بدتر از خدمت شما هست، که این جده چون دیگه در مورد او اصلا روایتی نداریم، اون اجماع شیخ طوسی مال عم بود و نسبت به جده نداریم، فلذا حتی المعاصرین بعضیشون نسبت به جده گفتن محل تأمل و اشکاله. مگر شما به اون اجماع بر این که اشرف ابوین و اینها بخواید تمسک بکنید، اما اگر به اصل عملی بخواید تمسک بکنید، اصل عملی جای خودشو داره که درسته. بنابراین مهمترین دلیل در غیر اب همون راه محقق خویی است، اگر مقدماتش رو بپذیرید. و صلی الله علیه. خواهی کلی نداره.
نه، من میگم که باید احراز بشه، نوار بشه، از چه
احراز و بلایی باید بشه.